أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 120 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. یکی از سوالها و موضوعاتی که در سطح جامعه و در اواخر ماه صفر مطرح می شود که یک جنبه اعتقادی داره، یک جنبه سلیقه‌ای داره و یک جنبه شاید بتونم بگم متاسفانه سیاسی هم پیدا کرده است. موضوع خروج از عزای اهل بیت علیهم السلام با حلول ماه ربیع الاول است. خوب توجه بفرمایید، عرض کردم سه بخش داره. این بخش ها چی بود؟ یک جلوش جلوه
اعتقادی
این بحثه، یک جلوش جلوه
سلیقه‌ای
هست این بحثه، یک جلوش هم متاسفانه در چند سال اخیر جنبه سیاسی پیدا کرده. من میخوام این بحث رو با یک دقتی باهاش روبرو بشیم، چون گمان میکنم ما هر وجهی از وجه سیاسی یا اجتماعی یا سلیقه‌ای بحث رو انتخاب بکنیم، در نظام اعتقادی باید در مسیر صواب و درست باشیم. پس من در مسیر تبیین بحث اعتقادیش هستم. یه مثال حساسیت برانگیز و دقیق دیگری رو هم اگر اجازه بدید اینجا من عرض میکنم. بزرگواران خصوصا جوانترها، خصوصا اونهایی که احیانا همسرانشون به غلط این موضوع رو موضوعی برای مزاح یا آزار یا سر به سر گذاشتن همسرشون قرار میدهند، خوب به این مثال من توجه کنند. خیلی به نظرم مثال وجدانی است، یعنی اکثر ما باهاش مواجه هستیم، منتها گاهی اوقات این خلط این مباحث باعث می شود که ما تو بحث اعتقادیش تو تله بیفتیم. اون مثال اینه، عرض کردم، گفتم ما وارد مسائل جانبی، حاشیه‌ای، حتی اگر در موضوعات اعتقادی باشه معمولا نمی شویم، مگر جایی که فکر کنیم این موضوع یا خیلی مهمه و یا خیلی مبتلا بهه. الانم دارم از این مطلبی که عرض میکنم به عنوان مثال استفاده میکنم، بعد اگه کسی تو این زمینه ها سوال داشت، مسائلی بود، اون جای خودش. اون مثال هم مثال ازدواج موقت آقایان هست. از این مثال دارم استفاده میکنم، این بحث مورد نظر من نیست. ببینید، من اول تهشو بگم بعد بگم این مسیری که ما توش افتادیم و چاله هایی که درش قرار میگیره چیه. تهش اینه، بنده خانم باشم یا آقا، شنونده بحث من خانم باشه یا آقا، اگر ما الان یک مباحثه فقهی نداشته باشیم، یعنی الان کسانی نباشیم در رده بررسی اصل بحث در حوزه، چون کار دانشگاه هم نیست، در حوزه و بررسی روایات و آیات این موضوع در سایه مباحث اصولی، ما اگه در اون رده نباشیم، در رده مقلد باشیم، در رده شنونده و خواننده حکم استخراج شده توسط فقهای تراز اول شیعی در طول تاریخ باشیم، اون یکی دوتا استثنایی هم که نظرات شاذی دارند باز الان مورد بحث ما نیست. ما به عنوان یک مؤمن به ولایت امیرالمؤمنین، معتقد به قرآن، معتقد به سیره خاتم الانبیا، معتقد به این که روایات با تمام اون تتبعهایی که درش صورت میگیره، معتقد به روایات، ما به جهت اعتقادی باورمان این است که در مذهب حقه شیعه اثناعشریه در فرقه ناجیه امری به نام ازدواج موقت وجود دارد و وقتی به امیرالمؤمنین در نجف و به همه حضرات معصومین در دیگر اعتاب مقدسه و انشاءالله خدا قسمت کنه در مدینه خدمت خاتم الانبیا و بی بی زهرا عرضه می داریم که اعتقاد ما آن چیزیست که شما اعتقاد دارید و باور ما چیزیست که شما باور دارید، حتی اگه ما خیلی از وجوهشو نمی فهمیم، ما بحث معراج، بحث رجعت، خیلی از وجوه اینجور مباحث رو نمی فهمیم در حالی که در اعتقادات ما، یعنی باید در قلب به این امر خدا، نه امر وجوبی خدا، امر خدا مبنی بر این که اگر معتقد به قرآن و روایت هستی باید بر این اصل پذیرش داشته باشی، من در قلب باید پذیرش داشته باشم. مشکلی که پیش میاد کجاست؟ اینا یه خورده بحثای دفتر مشاوره‌ایه و الحمدلله خیلی از بزرگوارانی که بحث دفتر مشاوره که میشه به اصطلاح من بالاخره یعنی پرداخت هزینه داره، بعد با کوهی از سوالات مثلا مراجعه میکنن، بعد نه خب برای دفتر مشاوره بعد هزینه پرداخت بکنن، خب بعضیا هستن ترجیح میدن همون هزینه رو مثلا یه کفشی برای میهمانی بگیرم، بنابراین سوالاتشون برطرف میشه الحمدلله. یکی از مزایای رجوع به دفتر مشاور است. ولی حالا از این مزاح بگذاریم، مشکل کجاست؟ من در سابقه ذهنیم، مثلا من نوعی رو دارم میگم، یه خاطره بدی از یک ازدواجی در فامیل یا خانواده خودم دارم، یک نگاه خاصی از مردان فامیل نسبت به ازدواج موقت در ذهن من نقش بسته، یک احساس خاصی در ارتباط خودم با همسرم در مورد ازدواج موقت وجود داره، یعنی من و همسرم دوتایی جوری به این موضوع نگاه میکنیم که اگر این رخ بدهد خلاصه یعنی نظام زندگی ما از هم پاشیده. ماها در ارتباطاتمون یه ضعفایی داریم، شوهران ما از اون ضعفهامون سوء استفاده میکنه، ماها به طور بسیار عالی مطابق دین و شریعت خاتم الانبیا عمل میکنیم، متاسفانه همسرانی نصیب ما شده اند، این کبوتر خوشبختی چنان بر سر ما نشسته که اصلا ما افتادیم و زیر له شدیم، اصلا اینقدر سنگین بود این کبوتر خوشبخت. ببینید اینا میشود حرفهای دیگری که میتواند درباره خانواده ای امری رو قطعا مانع شود. میتواند درباره خانواده ای این به عنوان یک بیوفایی، خیانت و امثال اینها ذکر شود، ولی اینا اصل مطلب نیست. اصل مطلب این است که خدای متعال و نظام خاتم الانبیا موضوعی به نام موضوع ازدواج موقت را در دین دارد. اصلا شما بگید آقا من به جوانه مختلفش تسلطی ندارم، هزار تا سوال دارم، میگم سوالات سر جای خودش، دفتر مشاوره. مشکلاتی که در زندگی ها به وجود آورده بنده هم میفهمم، اشتباهاتی که عمل کردند آقایون یا خطاهایی که کردند، اینا همشو میفهمم، سوء استفاده ها، آشوب ها، ولی اینا دلیل بر این نیست که اون حقیقت وجود نداره. دلیل بر این است که یا اون حقیقت درست انجام نشده، به جا انجام نشده، و یا عوامل دیگری در اون اصل مؤثر بوده. من این جمله رو هم به شما عرض میکنم، هم به همسر خودم گفتم، هم به دختر خودم گفتم و میگویم. عرضم اینه، ببینید باور اعتقادی با اینکه الان در جامعه ما، در شرایط زندگی جاری ما، در ارتباطات خانوادگی ما، در فرهنگ کشور ما این مطلب چگونه است و چگونه باید عمل کرد و چگونه باید توضیح داد، یه حرف دیگه است. یعنی قاعدتاً، طبعاً، نمیگم قطعاً ولی قاعدتاً طبعاً، اگر کسی مراجعه کرد به یک مشاور اهل دین و مشکلاتی از زندگیش بیان کرد، اون مشاور اهل دین حتماً منظورم اینه که قاعدتاً دیگه نمیتونم حکم کلی بدم، حتماً وارد پیشنهاد این موضوعات نمی شود. سعی کن زندگی این آدم رو درست کنه، نه که چهار تا درد سر دیگه برای این جور کنه. نظامات اجتماعی ما، فضای فرهنگی ما، فضای خیلی از خانواده ها، اینا نیاز به اصلاح داره. مثل اینکه یه نفری بیاد از بیگوشتی توی یخچال و فریزرش بگه بر ما بگه خب برو حالا یه یخچال فریزر دیگه برده بیار تا باید درست بشه. قاعدتا این نمیگیم، ما باید کاری کنیم که اون یخچال و فریزر جایگاه خودش رو در خانه پیدا کنه، پر بشه به میزان کفاف، و بعد این زندگی با هم یخچال فریزری که هست زیبا بشه، قشنگ بشه، پرمحتوا بشه، اصلا از فردا یه جور دیگه به زندگی نگاه کنه. میگه جا ندارم آدم مثلا بهش بگه برو یه دست دیگه مبل بخر بیار، این منطقی نیست. اینو برای چی گفتم مثال رو؟ اولا خب یک وظیفه بود برای اینکه بزرگواران بشنوند و بدانند. ما اعتقادمون بر این است که وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند اگر دومی ملعون ازدواج موقت رو حرام نمی کرد بر امت پیغمبر، هیچ فرزند ناشایستی به دنیا نمی آمد. اما آیا این معناش اینه که مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه وقت دارن میرن جنگ صفین، مثلا 1000 نفر از اصحابشون بگن آقا ما اگه اجازه بدیم ما بخوام بریم خلاصه ازدواج موقتی داشته باشیم بعد خدمتون برسیم، اگه شد حالا، اگه برنامه پادا؟ نه، این معناش این نیست که. و رو همین اعتبار شبکه‌های وهابی شیعیان رو متهم می‌کنند به معصیت و تمام شیعیان رو با توضیحاتی که می‌دهند ناپاک زاده معرفی می‌کنند و جسارت‌های بسیاری که می‌کنند. پس من فارغ از اینکه شوهرم چگونه عمل میکنه، عمدتا این در ارتباط با شوهرانه، مثلا در ارتباط با برادرها معمولا نیست. یه بار یکی از این جلسات بود، حالا فکر میکنم نیستن از اعضای اون جلسه در این جمعمون، یکی از آقایون یه مزاحی کرد، من خیلی استقبال نکردم، موافق چنین مزاحایی نیستم. بعد برگشت گفت آقا این مسئله تو خانواده ما حل شده است. همه اعضای اون خانواده هم خندیدن، ولی تو با عزتون من نخندیدم. وقتی بحث علمی بشه و بحث اعتقادی بشه من درش توضیح میدم، ولی اینکه این یه بهانه باشه، اصلا اینکه مغز یک آدمی دائم مشغول این حرفا باشه، دائم مشغول باشه ها، فرق میکنه حتی با شوخی بیانی، اینا باید از هم جدا بشه. بحث اعتقادی جای خودش، بحث اجتماعی، خانوادگی، ارتباطی، فرهنگی جای خودش. ممکن است واقعا آنچنان که پیش آمده، شما ببینید این مثال یه بار زدم براتون، آیا استفاده از مثلا گوشی همراه یا حضور در برخی از این گروه های مجازی واقعا حرامه؟ هیچ مرجع تقلیدی نمیگه شرعا اصلش حرامه، اما متعدد شده است. من خودم مراجعه کردم به فقیه که اذن هم از برخی فقها داشته، گفتم آقا مثلا یه خانومی یا یه آقایی یک شرایط زندگی اینگونه داشتن، من به عنوان حالا به تعبیری کارشناس اون بحث من میتونم چنین حرفی بزنم؟ شو گفت اگه شما تشخیص بدی آره، یعنی خدا امرش بر این بوده در این موضوع خاصه. نمیخوام بگم حالا هر کی هر جا فتوا داد و هر نظری داد و اسم خودش رو گذاشت مشاور، شما باید تبعیت بکنید. من پرسیدم آقا این حکم خدا اینه، اما به نظر من این اتفاق بود. ایشون به عنوان یه فقیه گفت نظر شما جایز، باید عمل بشه. من به خانومی برگشتم گفتم به نظر من از این لحظه استفاده شما از گوشی همراه و گروه هایی که درش عضوی شرعن و قطعن حرامه، چون آسیب مستقیم داره به زندگیت میزنه و داره نظام زندگیتو از هم میپاشونه و داره بچه هات رو بیمادر میکنه، داره شوهرت رو و نظام زندگیت رو از هم میپاشونه. خب اینجا به نظر میرسد اگر من به گفته اون فقیه کارشناس بحث خانواده باشم، نظرم صاحب باید اطاعت کنه، و اگر نکرده به معصیت عمل کرده. و البته اون خانم زندگیش رو هم از هم پاشوند، نه که فقط حالا این عامل بود، بلکه از عواملش بود. اینو برای چی میگم؟ میگم یه جایی ممکنه واقعا آدم به یک آقایی، به یک خانومی، به یک فرهنگی، به یک قبیلهی، به یک ساکنان یک شهری، به یک ساکنان یه ادبیاتی، خیلی زبانم نمیگذره بگم به یک کشوری، چون کشور خیلی تنوع فرهنگی داره، بیا شما این مسیر را خدا جایز دانسته، اصلش را اعتقاد داشته باش، ولی بر شما عمل کردن به این جایز نیست، اونا یه حرف دیگه است. پس اصل اعتقاد شما و باور من این است که اتفاقا یکی از چیزهایی که شما باید به مناسبت ایام شهادت محسن ابن علی سلام الله علیه و ایام نهم ربیع که روایات شما قبلا گفتیم به عنوان وجه تمایزتون با پیروان متخلف دوم، خدمت امام زمان عرضه بدارید اینه که آقا من حتی اگر ادبیاتون این باشه ها، ممکن بعضیا خیلی راحت تر ادبیاتشون متفاوت تر از این باشه، ولی حتی اگه در قلب بگم آقا من آنچه دیدم، آنچه فهمیدم، آنچه تجربه کردم، آنچه از شوهرم دیدم، آنچه از برادرم دیدم، آنچه تو کتابا خوندم، آنچه تو فیلما نشون دادن، من هر چه دیدم از این حکم الهی به یک جاهای نامناسبی منتهی شده. الانم من نه فقیه هم و نه لزومی داره الان برم در این زمینه تفقه بکنم، اما اینی که من میفهمم اینه که اصل ازدواج موقت در شریعت خاتم الانبیا هست و عمر بن خطاب ملعون این رو از شریعت خاتم الانبیا حذف کرده و در مقابل نص اجتهاد کرده، اونم حکمش بر اساس تدبیر و خانواده داری نبوده. حالا اگه دوست داشتید یک قطعه ای از شبکه های ماهواره‌ای که یکی از پیروان سقیفه استدلال میکنه که چرا عمر بعضی از حرفها رو زده و بعضی از این کارها رو انجام داده، اونجا اگه لازم شد براتون میتونم پخش بکنم. آقا من اینو میفهمم که این جزء شریعت خاتم الانبیاست اصلش، پس من در خلوت خودم و در قلب خودم به این مطلب معتقدم، باور دارم. این باورم هم مثلا فرض کنید حالا شما که اهل مزاحید به حضرت بگید آقا اینم بلند نمیگم یه وقتی که نشنوه اینجا سوء استفاده کنه، ولی قلبم معتقدم. بقیه همش میشود یا اشتباهات ما، یا نفهمیدن مسئله، یا اشتباه در مسئله، یا اشتباه در برداشت هامون، یا سوء استفاده ها، یا شیطنت ها، هرچی بقیهش الان کار نداره. این مثال که اتفاقا مرتبط با در واقع ایام پیش رو هست، اینو عرض کردم الان وارد این نشید. میام سر سوالی که گفتم، گفتم ببینید بزرگواران، پیراهن مشکی از تن به در آوردن در پایان ماه صفر تا شامگاه هشتم ربیع الاول و تغییر حال و هوای به اصطلاح زندگی و خانه و ظاهر، حالا بعضی آرایشگاه میرن، بعضی لباس های جدیدی برتن میکنن، بعضی مراسمی میگیرن، اینها یه بخش اعتقادی داره، یه بخش سلیقه‌ای داره، یه بخش متاسفانه اجتماع سیاسی پیدا کرد. من بخش اعتقادیش رو میخوام یه خورده تبیین کنم، ولی به اون دو بخش دیگه هم اشاره میکنم. اجازه میدید؟ اگه اجازه میدید یه صلوات برای سلامتی امام زمان بفرست. اول یه سرفصل عرض میکنم، نکاتی رو میگم خدمتتون، بعد اگر فرصت شد و شما هم دوست داشتین بعضیش رو خورده توضیح بیشتر. ببینید واقعیت این است، کتابهایی هم با عناوین این گونه، مثلا سیاه‌ترین هفته تاریخ و امثال اینها، یا تاریک‌ترین مثلا هفته تاریخ، تعابیر این گونه راجع به روز شهادت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم تا پیش از نهم ربیع نوشته شده است. واقعیت چیه؟ واقعیت این است که معمولا متدینین، متشرعین، حتی بیوت صاحبان رساله نسبت به شهادت همه حضرات معصومین علیهم السلام برنامه‌های گاهی دهگی، گاهی هفتگی، گاهی حداقل سه روزه دارند. اما این اتفاق در پایان ماه صفر ناگهان از همه ذهنها پاک میشه. و اون چیه؟ شهادت پیغمبر به نقلی که در ایران متداول است و در عراق هفتم صفر متداول است، بیشتر از قدیم هم مراجع اعظام و بیوت صاحبان رساله به هفت صفر توجه ویژه داشتند، ولی تو تقویم ما و تو فرهنگ ما شهادت پیغمبر، شهادت امام مجتبی و بلافاصله شهادت امام رضا علیه السلام که بعضی مواقع به خاطر اینکه مثلا ماه صفر یک روز کوتاه‌تره میشه بلافاصله بعد شهادت پیغمبر میشه 28 صفر، اون میشه 29 صفر، گاهی اوقات میشه 30 صفر چون ذکر شده پایان ماه صفر. البته در شهادت امام رضا نقلای دیگه هم داره. ناگهان این تصویر از ذهن همگان پاک میشه، اصلا انگار نه انگار که سه معصوم حق و برترین شخص عالم خلقت، وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم، به شهادت رسیدن. یعنی چنان موج شادی راه میفته که طرف اگر عموی با جنابش هم از دنیا رفته باشه اینجوری شادی نمیکنه. یه سؤاله، بحث این نیست که شما 10 روز برای پیغمبر عزاداری میکنید یا نمیکنید یا انجام بدید یا انجام ندید. سوال یک. دوم، ما حداقل عرض میکنم هر کدوم اینا سرفصل بحث هاییست، ما حداقل از شهادت پیغمبر با فاصله های چند روزه که جدولش رو من انشالله براتون اسکن شده شده گروه میگذارم، با تحقیق های مختلف نسبت به این که فردای شهادت پیغمبر بوده، یکیش 2 روز بعد بوده، یکیش 4 روز بعد بوده، کمتر بوده، 7 روز بعد بوده، 5 روز بعد بوده، ما هجوم های مختلفی به بیت بی بی زهرا سلام الله علیها داریم. حد اقلش 2 تا هجومه. چرا میگم حد اقل 2 تا هجوم؟ در تعریف هجوم عرض بکنم، هجوم اول و هجوم دوم که در تاریخ تقسیم بندی شده، تو هجوم اول با حمله افراد اتفاقاتی افتاده، شاخصه مهم در تمیز این دوتا هجوم این است که در هجوم اول تحسن کسانی که در خانه امیرالمومنین به اعتراض نسبت به سقیفه و ماجرای سقیفه هست شکسته می شود، شاخصی اصلی. در هجوم دوم این است که اهل بیت پیغمبر تنها و شکسته شدن پهلوی بی بی زهرا سلام الله علیها و شهادت حضرت محسن ابن علی سلام الله علیه در هجوم دوم رخ می ده. هجوم رو چی معنا می کنیم؟ که تمیز میدیم میگیم اتفاقای دیگه هم افتاده. هجوم یعنی اومدن در خانه بی بی زهرا سلام الله علیها، تهدید به آتش زدن، تهدید به حمله، تهدید به قتل، فریاد، آشوب و اسلاما حمله کرد. ولی در برخی از مواقع دیگر نماینده فرستادن، نماینده اومده با داد و بیداد حرفایی زده، جوابی گرفته رفته. این هجوم نیست. پس اگر شما بگید تعدی به این خانه شده است، همه اینا میشه تعدی به حریم خاتم الانبیا و همش سوختن دارد. اگه بگید هجوم، ما 2 تا هجوم داریم. که ظاهراً بر اساس منابع تاریخی این دوتا هجوم در فاصله بین شهادت پیغمبر و پیش از نهم ربیع رخ داده است. خب نکته سوم، نکته سوم این است که به تعبیری در روایات دومی ملعون و مردشون و پیروانشون و معیدانشون حتی در امروز، یعنی اونهایی که راضی به این فعلند، اینها پس از شهادت پیغمبر در همون هفته و همون فاصله چند روزه یک سوم از سادات بنی زهرا رو کشتن. تعبیر روایت، یک سوم از سادات بنی زهرا رو کشتن. بنی زهرا یا حسنی هستند یا حسینی هستند. این مطلب رو با یک عنوان مستقل دیگر باز کنار هم بگذاریم، میشه نکته چهار روم. فردی کشته شده است مظلومانه، که باز من عرض میکنم اینا مفصلش انشالله اگه دوست داشتید، من اصرارتون ندارم حتما این بحث رو بشنوید. فردی کشته شده است که درباره او آیه قرآن داریم، به ایه زندن قتلت. یکی از مصادیق این آیه حضرت محسن ابن علی سلام الله علیه است. کسی کشته شده است که در قیامت برای کشتن او دادگاهی تشکیل می شود. فرد عادی نبوده، فرد معمولی نبوده. اگر بزرگواران می توانند مراجعه کنند به فایل های صوتی که در موضوع روز نهم ربیع عرض کردیم، اگر دستور پیغمبر، شخص پیغمبر قبل از اینکه واقعه احراق بیت صورت بگیر، اگر دستور پیغمبر و امیرالمؤمنین و حضرات معصومین علیهم السلام نبود، مبنی بر سرور شیعه در روز نهم ربیع، ما نمیتونستیم بگیم تا نهم ربیع. جدول رو که بررسی میکردیم، اگر مثلا فرض کنید میفرمودن در 12 روز بعد یا 5 روز بعد یا 10 روز بعد، ممکن بود بگیم آقا بالاخره چند روز عزاداری، ممکن بود وارد دهم ربیع هم بشه. اما ما چون دستور صریح داریم از پیغمبر که روایتشو قبلا مفصل خوندم، در این که روز نه ربیع، نه شب نهم ربیع، روز نهم ربیع صفات متعددی رو پیغمبر براش ذکر کردن و توصیه هایی فرمودن. خلاصه توصیه این که روزیه که شیعه باید لبخند بزنه، باید لبخند بزنه، باید لبخند بزنه. اگر یه همچین روایتی نداشتیم، من نمیتونستم بگم تا نهم ربیع. وقتی این روایت میاد، یعنی پایان غم و اندوهی که هر ساله برای شیعیان تکرار می شود به امضای پیغمبر نه ربیعه. البته به شما بگم، شما خودتونم اینجوری هستید، بعضی از دلسنگای جامعه مثل منم اینجوری هست، یعنی تو روز نه ربیع گاهی اوقات بیشتر از 2 روز قبل و 2 روز بعدش اشک می ریزند، چون روز نهم ربیع پیغمبر فرمودن به امام مجتبی و سید الشهدا، فرمودن عزیزانم، نوگلانم، از این شیرینی، از این حلوا بخورید که امروز روز کشته شدن قاتل مادرتونه. خب روز نه ربیع میخوام این روایت رو بخونیم. شما سراپا رنگهای دیگر بر سر و تن بکنید، قلب رو که نمیتونید کنترل کنید، نوه های کوچک پیغمبر نشستن، پیغمبر میگن از این حلواها بخورید، امروز شاد باشید، امروز روزی است که قاتل مادرتون به درک واصل میشود. امام مجتبی سید الشهدا به علم الهی خب آگاهند، اما چی میکشند اینها؟ ما این موقع نمیدونیم. امروز روزیه که مثلا سالگرد خردمند سال 1401 میشه، امروز میشه 6-7 سالگرد خردمند، نمیدونم، سرخوشم، مستم، دنبال علافی و وقت گذرانی هم، ایشالله اگه اهل گناه نباشه. اون یاد میدونم، وقتی میدونم یه جور دیگه ازم به امروز نگاه میکنم. پس من با اجازه شما تا اینجا یه جمع جور بکنم، شما مجزوه هاتون به من یه کمکی بکنید که معلوم شه من چه ساختاری رو طراحی کردم تو بحث اعتقادی، تا بعد یه خورده اون بحث سلیقه‌ای و بحث به اصطلاح اجتماعی سیاسی رو هم خدمتتون بگم. یه بزرگوار از جزوه شون یه خورده ما رو آگاه کنن، بگن چی نوشتن.
سلام علیکم. چهار تا نکته رو در جنبه اعتقادی فرمودید. یکی این که متشرعین و متدینین نسبت به شهادت همه حضرات معصومین گاهی برنامه های هفتگی، 10 روزه یا 3 روزه دارند، اما این اتفاق بر پایان ماه صفر و شهادت پیامبر یک هو محو میشه، فوری از فرداش جشن و شادی و سرور بپا میشه. ما اگه مثلا کسی از اقواممون هم فوت کنه، فوری فرداش شادی نمی کنیم. دوم این که از شهادت پیامبر گرامی اسلام با فاصله های چند روزه به بیت پیامبر هجوم اتفاق افتاده و دو تا هجوم رو فرمودید و به تفصیل توضیح دادید.
دو تعدی صورت گرفته که هر کدامش عزای بچه های پیغمبر و پیروان پیغمبره، اما دو تاش رو ما با تعبیر این که چون جمعیت آمدند، تهدید کردند، آتش آوردند، شلاق آوردند و امثال اینها تعبیر کردیم به این که حداقل می شود گفت دو بار هجوم صورت گرفته.
خب که یه بادش که فرمود این نماینده فرستادن که اینو هجوم،
نه گفتم دفعات دیگری بوده است که نمایندگانی فرستادن که برو به علی اینو بگو، برو به فاطمه اینو بگو، آمدن. ما اینا رو جزو هجوم حساب نمی کنیم، اینا همون تعدی به حریم اهل بیت السلامه، نه که اینا یکی از اون هجوم هاست. همه ی هجوم ها با جمعیت بوده. هجوم ها یعنی حمله ها برای اتفاقی، همه ی اونها حمله بوده، اتفاقا به نتایجی هم که میخواستن رسیدن. در هجوم اول، حالا من شاخصه هاشو بعدن به تفصیل براتون میگم، تو هجوم اول تحصن شکسته شده، یعنی به عبارتی بیاید برید بیرون، برید با ابوبکر بیعت کنید، چی در خانه فاطمه جمع شدید همه دوره هم دیگه به تحصن، این حرفا رو نداریم. ابوبکر خلیفه شده است، همه هم باید باش بیعت بکنن، کسی هم بیعت نکنه با شمشیر برو به بیعت وامی داری. این هجوم اول بوده. هجوم دوم امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، امام مجتبی، حضرت سیدالشهدا، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم تنها بوده اند در خانه و همین اتفاق افتاده که صدای دومی ملعون در این هجوم دوم ضبط و ثبت شده است که خانه رو با اهلش آتیش میزنن و میگن در این خانه فاطمه است، یا حتی اگر او باشد. این هجوم دومه که در هجوم دوم در خانه شکسته می شود، آتش زده می شود، حمله می شود، به وجود مقدس بی بی زهرا شلاق زده می شود، محسن ابن علی کشته می شود و بقیه اتفاقات. خب ببخشید من خواستم جزء شما هم تصحیح بشه و دیگران هم اگر جاییشو مبهم نوشتن تصحیح بشه. نکته بعد،
در روایات دوم یه ملعون و پیروانش و معیدانش که یعنی کسانی که راضی به این فعل هستند، در همون فاصله شهادت پیامبر تا قبل از نوح ربیع یک سوم سادات رو کشتن.
این خیلی نکته مهمیه. ماها یه دونه اتوبوس شب میکنه ناراحت میشه، یه هواپیما سقوط میکنه، هر جای دنیا باشه بالاخره توش پدر مادر مظلومانه بعضیا کشته میشن، بعضیا به خاطر دعوای دو نفر دیگه مثلا 40 نفر اینجا کشته میشن. خب این دل آدم آتیش میزنه. الان سادات زوال ازدلال احترام چند نفرن تو دنیا؟ اینا دو سوم ساداتی هن که میشد باشند، یه سوم دیگهش بود تو همین هفته اینا کشته شده. یعنی چی؟ میفهمه آدم یا نمیفهمه؟ حالا راجب رقم سادات براتون میگم که در تاریخی آمدن محاسبه کردن تعداد سادات رو در آوردن در زمان گذشته، اعداد عجیب و غریب. الان ما فقط هر کسی که امامه مشکی به سر داره سادات میدونیم، بعضی از شهرستان ها مثل مشهد و اینجور جاها مثلا معتقدن به انداختن شال سبز، ولی اصلا معلوم نمیشه کی سید کی سید نیست. وقت شما نگاه کنید این جمعیت از سادات رو کشتن، ما چی کار میکنیم؟ ما میگیم بزنید و بکوبید و خب. نکته چهارم،
نکته چهارم رو با یک عنوان مستقل دیگر فرمودید که این فردی کشته شده است مظلومانه، که درباره او آیه قرآن داریم به ای ذنب قتلت، که مصداق این آیه محسن ابن علی علیه السلام است. کسی کشته شده است که برای کشتن او در قیامت دادگاه تشکیل میدهد، فرد عادی و معمولی نبوده است.
که این تعبیر رو ما قبلن راجب شهدای کربلا هم به کار بردیم، یک فرد کم سواد، چجوری تعریف کنم که نمیخوام از تعبیر بد استفاده بکنم، و کم متعهد و کم مقید، یه مبلغی از اموالی که داشت خورده بودن، مال مثلا شاید این داستان خیلی سالی که مثلا گذشته ولی همجوری تو ذهن من مانده. ما رفتیم یه جا شامی دعوت بودیم، چی بود مثلا شاید 18 سال پیش، مثلا 19 سال پیش، یعنی من خیلی بچه تر از الان بود. رفتیم سر سفره نشستیم و گفتم که یه عرایضی من داشتم، بعد او برگشت گفتش که آقا الان این کسانی که مال من رو خوردن اینا شمرن، اینا یزیدن. بودم نه، اینا یزید نیستن، اینا یه سری آدمه، حالا اونایی که مالشو خورده بودن با عزتون داداشاش بودن. گفتم اینا یه سری مؤمنن، موالی امیرالمومنینن، تو اختلافات اقتصادی با هم افتادین، تو میگی اون مال من خورده، اونم میگه نه مثلا من مال اون نخورده، یزید نیست. بعد به مناسبت صحبت به این رسید که من کلم اسم هرمله ملعون رو آوردم. گفت هرمله کیه؟ اینقدر دور از آبادی، ولی یه چیزی شنیده بود. ما اینو در جلسات امام حسین علیه السلام عرض کردیم، گفتیم اصلا این که یکی بگه آقا مثلا اون روز اون شمر بود، بعد فرداش متوکل عباسی شد شمر یا یزید، بعد پس فرداش مثلا اون یکی شد یزید، بعد یزید یه دونه است، قاتل امام حسین، ابن زیاد یه دونه است، عمر سعد یه دونه است، کسان متوکل عباسی خیلی ملعون بوده، به یزید اقتدا میکنه، یزید هم به عمر و معاویه اقتدا میکنه. اما ما نباید بگیم اینا چه ظلمی میکنن، باید ببینیم اینا به چه کسی ظلم میکنن. یزید در واقعه حره چه کرد با اهل مدینه که هزار فرزند بی پدر و ناشناخته از سمت پدر به دنیا آمد؟ چه کرد؟ ولی این در کربلا علی اصغر کشته است. علی اصغر را اگر بشناسی میفهمی یزید یعنی چی. خباثت یزید به کشتار چند نفر نیست. در تاریخ حضرت موسی دیشب برای آقایونی که از همسران شما تشریف داشتن در جلسه نکته های مهدوی عرض کردن، دو تا کلمه آمده تحیر می آورد. دو تا کلمه در واقعه حضرت موسی و به دنیا آمدنش. تاریخ رو نگاه کنید، میگه هزاران مادر باردار شکمشون دریده شد تا موسایی به دنیا نیاید. یک کلم میری صفحات تاریخ رو ورق میزنی، میرسی به تعبیر دیگری، میگه هزاران پسر به دنیا آمده سر بریده شد تا هیچ کدامشان موسا نشود. دو تا هزاران داره در تاریخ. خیلی ملعون بوده، ولی زیارت قدسی و شریف عاشورا نامی از اون قاتل نیاورده. نه که اون بچه هایی که کشته شدن مظلوم نبودن، نه که مادرانشون دل نداشتن، عاطفه نداشتن، براشون مهم نبوده است که بچهشون کشته بشود یا نشود. نه، این نشون میدهد علی اصغر، علی اکبر نشان میدهد ابوالفضل العباس در درگاه خدا چه مقامی داره. ما مظلوم در طول تاریخ کم نداریم. فرض کنید اگه یک کسی چه میدونم پدرش یا مادرش رو بزنه، پدر یا مادر مثلا صبوری کنه، خوب کتک بخوره، نعوذ بالله، یا یه همسری همسرش رو به ظلم، خب اینم مظلومه. ما فرده زیارداشو رو عوض کنیم. خب این بخش اعتقادی رو داشته باشید. بازم نکته دارم، ما میخوام یه جنبندی خلاصه داشته باشید تو دستتون، بعد هر جوشو خواستیم اضافه میکنم. میام سراغ نکته شخصی و سلیقه‌ای. اگر کسی این اصل رو فهمید، ببینید من اون مثال رو برای چی زدم، برای این تیکه. یه نفری گفت آره این ایام، ایام عزای آل الله، ایام شهادت محسن ابن علی است، ایام لطماتی است که به بی زهرا زدن، روزه های فاطمیه ای که میخوانند، این ایام اتفاق افتاده. من اینو باور دارم، من نسبت به این ایام، این ایام رو سبک نمیشمارم. اما مثلا همسرم عزیزم، من خیلی دوستت میدارم، دو ماه تو رو با لباس مشکی دیدم، این باورم دارم ولی طاقت ندارم، میخوام امروز تو رو در لباس نارنجی ببینم. واقعا من نوکر محسن ابن علی هم هستم ولی حالم خوش نیست، این لباس نارنجی رو بپوش. اگه اون تیکه اعتقادیه ایراد نداشته باشه، ما الان سر این بحثی نداریم. بچه ها فکر نکنن ایام عروسی شده، حالا یه همسری یه همچی چیزی. یه پدری که ده بارم براش توضیح بدیم گاهی اوقات متوجه نمیشه، مثل اون آقایونی که گفتم هر کی پلوشون تو مسجد میشست برای امیرم اون صلوات میفرستاد، اونها بر چی صلوات فرستادی؟ هر چی هم توضیح میدی متوجه نمیشه. خیلی این پدر یا اون مادری که غفلت داره، توجه نداره، میگه امروز که مثلا میان خونه ما دیگه لباس مشکلتون در آورده باشین. شما 10 بار تا حالا براش توضیح دادی، شما با لباس مثلا فرض کن سرمه‌ای برین هم ممکنه ایراد بگیر. خیلی حالا وقتی من باشم با همون لباس مشکی میرم تو اتاق لباسی، مثلا چه میدونم راه سفید مشکی تنم میکنم، میام بیرون و رو پدرم هم میبوسم، میگم دیگه پدر من گل جمال شما این لباسو پوشیدم. یعنی گاهی آدم ها یا اون اعتقاده رو دارن که واقعا مثالش معدوده، مثال همسرانه است. مثلا من امروز تو مترو نگاه کردم دیدم اکثر افراد لباس مشکی تنشون نیست، قصدشون جسارت به سید و شهده سلام الله علیه که نیست، حالا بعضی هم میپوشن. مثال خاصش واقعا اون فضای همسرانه است که من فکر میکنم میشه آدم خلاصه یه خورده عقب نشینی کنه. و الا حالا تو مترو بگن اوه این همون لباس سیاه تنشه، اصلا شما فکر کن مثلا برادر من از کرونا مرده، به شما چرا؟ من اصلا میخوام همیشه لباس سیاه تنم باشه. یه همکلاسی داشتیم تو دانشگاه، اتفاقا عاشق یکی از همکلاسیامون شده بود و با همون هم ازدواج کرد و رفتن نمی کجا، این همیشه سر تا پا مشکی بود. من گفتم تو آخه بر چی همش مشکی پوشی؟ میگفت مشکی چی؟ مشکی رنگ عشقه. من اینو البته از اون یاد گرفتم، گفت مشکی رنگ عشق. حالا اگه یه نفری گفت آقا مشکی رنگ عشقه، من میخوام همیشه مشکی پوش کنم، من چیکارش کنم؟ بعضی از خواننده ها بازیگرا میدونن توی خطان، ولی دونه سلول سلول مغز خودمون که بخوایم حروم این حرفا بکنم. پس تو وادی سلائق من مستاقشو مثلا یه همسری با اون فضایی که ترسیم کردم، یه مثلا پدر مادری که دیگه خیلی مثلا الان دیگه رنگ گل و بلبل میخوان و مثلا اینا، ولی همون مادر اگه بگه مادر امرو بیا مهمونی، میگه مادر ببخش من تا پایان این هفته نمیتونم بیام مهمونی، اگه ازدودی میام سرتون میزنم ولی برای مهمونی نمیتونم بیام، خودم میام دستتون میبوسم ولی برای مهمونی نمیتونم بیام. حالا او تیکشت نداره آدم میگه، این میشه بحث سلائق. یه حالا دخترموی من دارم فکر میکنم مثلا از زمانی که من یادمه، از زمانی که یادمه یعنی مثلا شاید 10 سال 12 سال از که این اصلا یکی برنامه های سالیانش انگار اینه، از چند روز مونده به پایان ماه سفر شروع میکنه بحث این که روز اول ماه ربیع رو میخواد تبریک بگه تا چند روز بعد از اول ربیع، یه برنامه سالیانش اینه. 3 بار 4 بار 2 بار براش توضیح دادیم، آدم های دیگه هم توضیح دادن، اصلا اینه برنامهش اینه. یکی راه های خلاصه عرضه حضورشون در عالم ملک همینه. حالا دیگه چکارش کنم؟ وارد درگیری و بحث های اینجوری آدم میتونه توضیح بده، میگه نه. اما بخش سوم چه شد که این واقع سیاسی اجتماعی شد؟ چند سال پیش ظاهرن هر جاش مستند تاریخی و دقیقی میخواهید یا منبعی میشناسید که باید بر اساس اون تغییر بدهیم بفرمایید بعد از عرایز من، ولی من سعی میکنم منصفانه و دقیق برای شما توضیح بدم. چند سال پیش ظاهراً بعضی از افراد از برخی از صاحبان رساله که ظاهراً 1 یا 2 نفر بوده اند، تا جایی که من میدونم که یکیشونو الان اسمشم در ذهنم هست از صاحبان رساله، چند نفر به اون بزرگوار حالا تیه یه نامه ای یا شفاهی میگن آقا مثلا یه عده‌ای معتقدند که برای حضرت محسن سلام الله علیه هم عزاداری بشود. اون صاحب رساله بنابر نظر خودش، شاید اگر با او صحبت بکنیم توضیحاتی بدیم یه جنبه های دیگری رو توجه بکنه یه نظر دیگری بدهد، اما در اون مجلس یا در اون مکتوب که من مکتوبی غیر از نوشته ایشون جایی ندیدم، ولی گفتن نظر فرد دیگری هم این بود. اون فرد برمیگردم یا آقا اگر مثلا شما میزان عزاداری ها رو زیاد بکنید، دهه محسنیه بگیرید، بعد دهه دیگری بگیرید، بعد دهه دیگری بگیرید، بعد دهه دیگری بگیرید، این عزاداری ها در ذهن مردم یه خورده مثلا تکرار و یا خیلی زیاد به نظر میاد. تو پرانتز البته پاسخ او بزرگوار رو بدم، صاحب رساله گرامی، سوال از این نبود که حضرت آیت الله شما اجازه بدید برای تک تک اهل بیت و برای تک تک فرزندان اهل بیت و برای تک تک شهدای کربلا یا برای تک تک مظلومان عالم ما دهگی مراسم بگیریم. هیچ مناسبتی از مناسبتهایی که 4 روز تعطیل میشه، 5 روز تعطیل میشه، الان فلان استان 1 هفته عزای عمومی اعلام شده، سخن هیچ کدام اینها نبوده. سخن این بوده است که به همان دلیلی که در زمانی شهادت بی بی زهرا سلام الله علیه تعطیل نبود، مردم توجه نداشتند و پیروان سقیفه سوء استفاده می کردن از تعبیر وفات فاطمه، سوء استفاده می کردن و ماجرای احراق بیت رو انکار می کردن، توافق صورت گرفته بین امیرالمؤمنین و ابوبکر و عمر رو تبلیغ میکردن. به همون دلیل که اون زمان مصلحت شیعه در این بود که روز شهادت حضرت زهرا عاشورای دیگری بشود که عاشورا را بی بی زینب فرمود امان از روز سقیفه، به همین مصلحت عده‌ای از متدینین چند روزی بعد از شهادت خاتم الانبیا را هم بزرگ بدارند تا نام محسن ابن علی سلام الله علیه لگد مال پیروان سقیفه نشود. حضرت آیت الله اشتباه متوجه شدید. بله ما الان شهادت حضرت کاظم سلام الله علیه رو داریم در ایامی که کمتر مردم توجه میکنند. خدا رحمت کنه آقای بود به نام اسد جمال مرتضوی اگر اشتباه نکنم، ایشون مثلا دهه موسویه میگرفت یا دهه کاظمیه میگرفت. بعضی از بیوت الان اگه کسی در بعضی از این شبکه های مثلا بیوت صاحبان رساله عضو باشه، خب بعضی از بیوت مثلا 3 روز عزا میگیرن برای شهادت مثلا جواد الائمه، 3 روز الان در پیش میلاد حضرت زینب، بعضیا 2 روز میلاد از زینب رو میگیرن مثلا، گرچه بین ایام شهادت هست و بعضیا ملاحظه میکنن. بابا صحبت در این نبود که ما برای حجر ابن عدی مثلا میخوایم دهه بگیریم، صحبت راجب حضرت محسن ابن علی بود، اونم با این چند روزه. خب این در اون جلسه گفته شد، یک مکتوب هم من از یکی از صحابان رساله دیدم، تمام شد. اصلا این در جامعه جریانی ایجاد نکرد. خیلی از این سوالات می شود بعدم در همون دفتر می ماند. اصلا این که مثلا موضوعی مثل شطرنج انقدر در جامعه متدینین آمد متاسفانه و این خلاصه فتاوای روش آمد، چی شد؟ یک نفری یه سوال پرسید، یه جوری پرسید و یه جوری جواب گرفت، اصلا نظام حلال حرام خدا به هم ریخت. خیلی از اینها بیرون نمیاد، ولی گاهی اوقات مردم یا یک عده‌ای میرن میکشن بیرون. اون زمان آقای حسن رحیم‌پور ازغدی به صورت هفتگی در صدا و سیما برنامه داشت. در یک برنامه ای ایشان آمد و تعابیری به کار با این مضمون، خود اون قطعه رو هم من براتون پخش میکنم انشاءالله. ایشون یه حرفهایی دارد مثل همه افراد، بالاخره بسم الله الرحمن الرحیمش که قطعا خب کلمه درستی است، حالا دیگه بقیه حرفاشو باید مثل بقیه آدم تجزیه تحلیل کنه، معصوم که نیست. آمد با یک لحن تمسخرآمیزی این تعبیر رو گفت. باز از پشت پرده یه نکته براتون بگم. یه کتابی چاپ شد به نام قنچه یاس. قطر کتاب تقریبا انقدره. چجوری نشونتون بدم که خیلی یه خودم عینی باشه؟ مثلا این کتاب آسیب شناسی هست، مثلا تقریبا یه خورده قطورتر از من. این کتاب قنچه یاس رو دیدم. این کتاب قنچه یاس منتشر شد راجع به حضرت محسن سلام الله علیه. از آیاتی که بر اساس روایات به ایشان مربوط می شود، حضرت محسن در به اصطلاح کلام حضرات معصومین علیهم السلام، آنچه بر سر حضرت محسن آمد، ماجرای شهادتشون در منابع اهل سنت، در منابع شیعه، برخی عنایات که افراد از توسل به ایشون پیدا کردن، و خلاصه آمد یک کتاب به تعبیری محکم مفصل راجع به حضرت محسن نوشت. من راجع به حضرت محسن کتابی به اون قدر دیگه ندیدم. کتابای جزء جزء هست متعدد، ولی به اون قدر ندیدم. ایشون اومد توی برنامه به اصطلاح شبکه سراسری، گفت رفتن کتاب نوشتن راجع به کسی که هنوز متولد نشده. با یه لبخندی هم گفت، انصافا لبخندش هم شما میبینید، یه حالت تمسخر. جمله بدتر از این بود که ایشون برگشت گفت برای مادرش کتاب به این قطر نوشتید که زندگی کرده؟ گفت برای مادرش که زندگی کرده، بالاخره چند سالی در دنیا بوده، شما به این قطر کتاب نوشتید؟ و مستند کردیم سخن رو به مثلا مراجع، که آقا مثلا مرجعی نهی کرده و اصلا اینا گوش ندادن و این کار کردن، این تمسخر رخ داد. توجه داشته باشید کلیپ دیگری هم از ایشون هست که ایشون از یک تعابیر مرحوم استاد مطهری استفاده میکنه و راجع به شیعیان یک دشنامی رو، یک تعبیر بسیار زنندهی رو میگه و این تعبیر زننده رو شبکه های وهابی متعدد پخش میکنه. ایشون تو تلویزیون برمیگرده میگه بله اینو خودش اینجوری میگه، یعنی به هر حال ادبش فقط نسبت به اهل بیت علیهم السلام اینجوری نبوده، میگه مطهری اینجوری گفته. و بعد میگه مثلا من الان بگم ممکنه افراد مثلا به من اعتراض کنن، میگه مطهری اینجوری گفته. یه کلامی رو از استاد مطهری در تلویزیون میگه که این شده دستمایه برای شبکه‌های وهابی که بر علیه شیعه میگن بابا خود شیعیان میگن ما این فحشه، این دشنامه، این نسبت ناروا بر هممون هست، خیالتون راحت، تو رسانه خودشون پخش کرد. حالا این داشته باشیم. دو تا قطعه کوتاه بگم در اینجا، بعد بگم گام بعدیش چی شد. کتابی رو خدمتتون معرفی بکنم، الموسوعة الکبرى عن فاطمة الزهراء علیها السلام. الموسوعة الکبرى عن فاطمة الزهراء علیها السلام، 25 جلد به زبان عربی، اثر تلاش‌های مرحوم اسماعیل انصاری زنجانی متوفی 1388. 25 جلد راجب از زهرا نوشته. تعبیر آقای ازغدی چی بود؟ کسی مرده که راجب کسی کتاب به این قطب نمیسید که راجب مادرش هم کتاب به این قطب نمیتونید بنویسید. 25 جلد کتاب، 40,000 منبع برای نوشته شدن کتاب الموسوعة الکبرى عن فاطمة الزهراء علیها السلام استفاده شد. 40,000 منبع. سه بخش داره: حضرت زهرا قبل از این عالم، حضرت زهرا در این عالم، حضرت زهرا بعد از این عالم سلام الله علیه. فاطمه جان شاهد باش داریم از فرزند تو و از تو و مظلومیت تو دفاع میکنیم. هر جای سخنم غیر مستند بود بزرگواران بگه. مطلب دومی که ایشون گفت برمیگشت به حضرت محسن سلام الله علیه، یعنی جوری تخفیف و کوچک شمردن حضرت محسن ابن علی. این پاسخ کتاب راجب مادر. حالا اصلا راجب مادر او کتابی نوشته نشده، حدیثی نیست، اصلا حضرت زهرایی سلام الله علیه در تاریخ نبوده که مطلبی بگه، یه محسن ابن علی بوده. برای چی او رو تمسخر میکنی؟ برای چی عزاداری برای او رو به سخره میگیری؟ این اتفاق افتاد. یک عده‌ای در جامعه متدینین، خب اونایی هم که پای سخنرانی این آقا یا امثال این آقا بودن بالاخره معلوم نیست غیر متدین بوده باشن، ولی من اگر جای بعضی از اون روحانیانی که پای اون منبر بودن بودم حتما اگر خدا توفیقم میداد یه واکنش نشون میدم. و ریلکس نشسته بودن، ایشون هم داشت حرفا میزد. یه حجمه عجیبی بر علیه اون شد این شخص. ما با آدمش الان کار نمیدارم، تاریخ شفاهی سیاسی شدن این بحث رو میکنه. به هر دلیلی به ایشون فرصت داده شد در صدا و سیما و آمد از حرف خودش دفاع کرد و کسانی که بر علیه این سخنش واکنشی نشون داده بودند را متهم کرد. اینا از فلان کشور پول میگیرن، اینا اینجوریان، اینا اینجوریان، اینا مدرسه دارن، اینا حوزه علمیه دارن، اینا دانشگاه دارن، اینا اینجوریان. که با اجازه شما نه تنها اصل برنامه رو کسی عذرخواهی نکرد، نه تنها فرصت دفاع از این سخن به طور مستقل در صدا و سیما داده شد، نه تنها من خودم شاهد بازپخش اون دفاع بودم و اون دفاع در نماز جمعه تهران برگزار شد و عده‌ای در اونجا شعار دادن که ابازر زمانه، مثلا خدا نگهدار تو و امثال اینها، جوری داستان خلاصه به هم مالیده شد و گویی اصلا اینهایی که از حضرت زهرا یا حضرت محسن دفاع کرده اند اینا پول بگیر انگلیس و آمریکا و صهیونیست و امثال اینا. اینجا شد سیاسی. یعنی مثلا اگر روز چهارم ربیع من جلسه داشته باشم با شما با لباس مشکی بشینم، دو سه نفر میگن ها اینم با اینایی که از آمریکا پول میگیره در ارتباطه. این شد وجه سیاسیش. وجه اعتقادیشو گفتم. وجه سلیقه‌ای و مادر و مادر بزرگ و همسر و لباس نارنجی حرفاشم برای تو گفتم. این شد که بحث شد سیاسی اجتماعی. خب حالا اگه به من اجازه بدید من اینجا یک جنبندی بکنم این قطع فیلم رو هم، گرچه ممکنه بعضی شما دیده باشید، براتون پخش بکنم، بعد انشالله پاسخ بدیم به سوال. ببینید ما به این آدم کار نداریم، این آدم نه، اصلا حسن آقا نه، حسین آقا فامیلیش هم خردمند، چیکار داریم بگو؟ گفتیم یه همچین اتفاقی در اجتماع ایران افتاد و چون ایشون در نماز جمعه تهران صحبت کرد و اون صحبت مربوط به این حرفش که اتهام به مخالفینش بود و کوبیدن اونها و خلاصه جریانی بر علیه اونها راه انداختن بود، ما اصلا به کسانی که مخالفتم کردن کار نداریم، اونا هم چهارده معصوم نیستن، حواستون باشه هیچ طرفی معصوم نیست. اما چون به او این فرصت داده شد این تبلیغ ها و بمباردمان تبلیغاتی کسانی که از رو محبت نسبت به حضرت زهرا و احترام به حضرت محسن ابن علی بنا داشتند که در این ایام بزرگداشت داشته باشند، عزاداری بکنند، احترامی نسبت به حضرت داشته باشند، اینا منکوب شدند، به یه عبارت اینها خفه شدند. الان سخن ما چیست؟ سخن ما اینه، من اگه بخواهم مبسوط وارد بعضی از عرایض بشم، یکی از نیتام اینه. یک، میخوام هجوم اول توضیح بدم ویژگی‌هاش، هجوم دوم رو میخوام ویژگی‌هاش رو توضیح بدم، و سه، میخوام محسن ابن علی سلام الله علیه رو در تاریخ معرفی کنم و بگم محسن ابن علی در منابع اهل سنت چگونه معرفی شده، چه اعترافاتی نسبت به شهادت اون بزرگوار بوده است، در آیات قرآن و در روایات مربوط به قیامت جایگاه محسن ابن علی سلام الله علیه چیست. یعنی من اگه بخوام وارد این بحث جانبی در جلسات زندگی با امام حسن علیه السلام میشم، این سه تا عنوان رو میخوام صحبت کنم اگه بخوام وارد شم. اما الان چی گفتم؟ الان گفتم بزرگواران حفظ حریم محسن ابن علی، حفظ حریم بی بی زهرا، حفظ حریم ایام شهادت حضرت خاتم الانبیا، حفظ حریم ایام شهادت حضرت مجتبی سلام الله علیه، حفظ حریم ایام شهادت امام رضا، حفظ حریم آغاز خانه نشینی امیرالمؤمنین، حفظ یادمان سقیفه و ظلمی که به اهل بیت کردن، همه اینها ایجاب می کند که جامعه شیعه پایان ماه صفر را پایان عزاداری اعلام نکند و دستور خاتم الانبیا ایجاب می کند که اگر نهم ربیع سید محمد خردمند هم که با شما هم کلاس از دنیا رفت، شما لباس مشکی تنتون نکنید. نمیگم پدرتون مادرتون در قید حیات باشن، انشالله احترامشون هم واجبه، یکی از راه‌های حفظ احترامشون هم لباس سیاه پوشتن برای از دنیا رفتنشون. ولی اگه یه آدم غریبه یا دنیا رفت، نه نه نه، مثلا به خردمند چیکار کرده؟ گفتم برن چالش کنن، گفتم هیچکیم خبر نکنن، خیال تو راه به خرد نچکد. دستور پیغمبر اینه که نوح ربیع روز شاده باشه. صدا و سیما به جهت ملاحظه شرایط پیروان سقیفه دید مراسم شادی مردم را بدنه تشیع رو نمیتونه مدیریت کنه، چیکار کرد؟ گفت روز آغاز امامت امام زمان سلام الله علیه جشن و شادی. اشکالی داره؟ اگه بخواید بگید اشکال داره، من میگم نه. اگر این اتفاق باعث شود روزی شما و بچه شیعه ها، شما و بچه هاتون ندونید واقعا امروز چرا روز جشن و شادیه، بله به انحراف رفت. ولی خود پیروان سقیفه میدونن که این یک نمایشی است برای اون شادی که میخوان شیعیان علی داشته باشن. کسی به شما گفت اون شادی را در ملای عام انجام بدید، در میدان بزرگ زاهدان انجام بدید، برید در زابل بگید؟ یه همچی حرفی نیست. الان تو همین تشییع جنازه یکی از هم مداهانی که اخیر برامد خدا رفته بود، خیلی جالب بود، از قوم میخواستن جنازه رو برن مشهد، یه آقایی از مثلا شاید رفقاش بوده یا هرکی، گفت آقایون خیلی این فرد معتقد به تولی و تبری بوده، فقط همین جمله‌ای که من میگم، حالا تو قوم کنار حرم حضرت معصومه، گفت فقط این جمله‌ای که من میگم، هی من مونده بودم خدای چی میخواد بگه، یه جمله اضافه تر نه. گفتم خب بابا حالا یه جمله اضافه تر بگه. گفت فقط با این بدن رو ببرید تا دم آمبولانس، لعن على عدو که یا علی، هیچی یک کلمه اضافه تر نکی. یعنی ببینید شیعه حواسش هست. خیلی جالبه با تو اون تشییع جنازه تو اون منطقه قم، حالا ممکنه کسانی از پیروان سقیف هم باشن، گفت نگید اولی و دومی و سومی، حتی به این عبارت لعن على عدو که یا علی، خدا لعنت کنه دشمنان تو یا علی، هر که هست. ببینید ما ملاحظات اجتماعیمون، ملاحظات اقتصادیمون، ملاحظات سیاسیمون، مگه الان ما این که میخوایم با کشورهای مختلفی در تعامل اقتصادی باشیم به این معناست که ما مثلا همه کتابایی که تون کشور منتشر میشه قبول داریم، اصلا ما دوست داریم با اونا؟ اینا دیگه شرایط اجتماعیه، عصر غیبته، عصر محرومیته، عصر بدبختیه، عصر دوری از امام زمانه، عصر عدم عدالت جهانیه. ما نمیگوییم بحث را اجتماعی و سیاسی بکنید، میگیم شد اشتباه شد، ولی بدانید چی شد، چی شد اینجوری شد. بابا یه عده‌ای عزاداری که یه عده نمیکرد تو اتوبوس، یه دل واسیاتم شو، یه دل نیست، حالا کس کاری نداره کسی. بحث سلائق رو هم توضیح دادم، اما اعتقادیش الان مهم. شما به جهت اعتقادی بدانید و این باور رو داشته باشید همون روزهایی که بالاخره فضای شادی ممکنه در جامعه ایجاد بشود. بعدم ببینید من باز مؤید نیستم، توضیح دهندم، من میگم مثلا شما اگر بخواهید شهادت حضرت محسن ابن علی را تبیین کنید، یه نظامی میخواد دیگه، چیکارش کنید؟ الان مولوی عبدالحمید انقدر ثروتمند و قدرتمند شده که انتخاب او در انتخابات ریاست جمهوری کشور مؤثره. و انقدر گسترده هم نفوذ دارن، خزینه های عربستان داره میاد، به اصطلاح ترکشای داعش پاکستانی هست، طالبان هم که الان بهش اضافه شده. من نمیخوام بگم ما باید این گونه عمل بکنیم، دیرو باید چیکار میکردیم که الان مجبور به این شرایطی نباشیم. الان من توضیحم اون نیست، من الان دارم توضیح میدم، میگم الان اگر همسایتون، دوستتون، رسانه ای، کتابی ذهن شما رو میخواد از یه بحث اعتقادی برید توی بحث اجتماعی یا سیاسی، شما نرید، اجرتون از بین نبرید. شما در مقابل احترام به محسن ابن علی نیستید، شما به جهت حرمت فاطمه زهرا که تمام روزهای فاطمیه مال همین 4-5 روزه، شما به احترام فاطمه زهرا تو بحث اعتقادیش بایستید. سلائق شما را به اختلافات خانوادگی نیندازد، مثالها و مصادیق جزئیشو گفتم. اما به هر حال الان ما توی این فضا گیر کردیم. حالا یه نفر بگه آقا اگر اون روز اونجوری صحبت نمی شد، اگر اونجا اونجوری مثلا حرف زده نمی شد، اگر اون کتاب چاپ نمی شد، حالا این اگرها دیگه الان ما رو فعلا تغییر نمی ده. استاد
ببخشید، کتاب یه بار دیگه ما نویسندش میگی اسمش؟
کدوم کتابه؟
کتاب المرسوعة الکبرى.
بله بله،
بقیه
شیوه هم
فاطمه
تا زهره
علیه السلام.
بله بله، چشم. الموسوعة الكبرى عن فاطمه الزهراء علیها السلام، به زبان عربی اثر مرحوم اسماعیل انصاری زنجانی. من سرچ کردم هست کتاب، یعنی چاپ شده، در دسترس، قابل خرید، قابل تهیه است. باز اگه کسی میخواد یک کار خیری انجام بده، بعضی از این حوزه های علمیه رو نگاه کنه و بعضی از این مراکز دانشگاهی منتسب به شیعیان یا حتی پیروان سقیفه، از این مجموعه ها و مشابه اون بگیره برای اون مرکز. البته بالاخره باید حواسش باشه، بعضی موقع شده من دیدم یه کتابای رو هدیه میدیم تو کتابخونه قرار نمیگیره، حالا به هر علتی، به هر علتی با اون مسئول مرکز باید صحبت کنید، بگید آقا این کتاب کتاب مفیدی است، بانی داریم، میخوایم تهیه بکنیم برای حوزه شما بگذاریم، بعدم پیگیر بشه که مثلا تو اون حوزه استفاده بکنه، نه دکور بشه و نه وسط راه خمیرش کنه. چی بگم، من چون خودم مبتلا شدم، کتاب بردم هدیه دادم، متعدد مراجعه کردم، یه بار گفتم خب شاید تو انبارشونه، شاید مثلا دارم فهرست نویسی میکنن، شاید نه، از کتاب خمیر شد تموش. از کارهای خیر اینه، یعنی واقعا کسانی که متفکرن بدانند راجع به بی بی زهرا سلام الله علیه، یا صاحب تریبونه، حالا بعضی از این متفکران حوزوی دانشگاهی ممکنه تریبون هم نداشته باشه، لااقل بدونه. خدایی هر جای حرفم غیر منصفانه بودش بگید، همین الان خدایی، یعنی اگر من در بیانم جانبدارانه سخن گفتم و نه بر اساس منطق و شواهد، بگید. بفهم
جناب استاد، صحبتاتون همه متین و همه جالب بود. متاسفانه از شب اول ربیع همه میدونن دیگه، سیل پیامای تبریک و پیامبر روایت جعلی از پیامبر پروارد میشه که هر کس مژده آمدن اول ربیع را به من بدهد نمیدونم چه میشود و چه میشود. اینو هر سال شاهد هستیم. حالا چطوری ما با این موضوع مخالفت کنیم؟
ببینید، ما اول خودمون، الان فعلا خودمون، اولا بزرگوارانی که این بحث رو از من نشنیده اند، البته اکثر شماها من خدمتتون نرسیدم، ولی کسانی که مثلا قدیم آشنا بودند خدمتشون رسیده بودیم، بزرگوارانی بودند که اول ربیع پیام تبریک دادن، من نهم ربیع پاسخشون دادم. چرا؟ چون حالا به هر دلیلی اون شرایط نمیشده این بحث رو بکن. کسانی که توضیحاتی از شما میخوان، من قبلا هم گفتم فضای مجازی فضای این قبیل بحثا نیست، مگر فرد حاضر بشود به گفتگو و گفتگوی منظم، نه که همجوری یه چیزی بگه بره. ولی شما لازم نیست، عرض کردم، شما لازم نیست با عزیزانتون درگیر بشید. شما وقتی فرد حضوری دیدیدش، دوست داشتید، دیدید شرایط موقعیت مؤثر، میشه باهاش گفتگو کرد، در این زمینه باهاش صحبت کنید، باهاش بحث کنید، دعوتش کنید به شنیدن یک بحثی، گفتگو کنید. من مخصوصا تأکید کردم، گفتم تو بحث سلیقه شما تو چاله سلائق نیفتید، گفتم تو چاله ارتباطهای اجتماعی و سیاسی نیفتید، لااقل شما گناه، شما همه شماها رو دارم میگم، نه سرکار خانم که پرسیدن، لااقل شماها گناهان کسانی که لباس سیاه به تن میکنن در اون چند روز رو از بارشون بر ندارید بذارید تو بار خودتون. شما فکر میکنید کسی که اگر من سوم ربیع یا پنجم ربیع لباس سیاه تنم باشه تو ذهنش یا در فکرش بگذره بر این که این از آمریکا پول گرفته که لباس مشکی تنشه، منو قیامت ولش میکنه؟ قدم قدم پیاده روی های عربعینش هم میگیرم ازش، اگر از بده درگاه الهی، اگر هم بگن خدا بخشیده تو لازم نی نظر بدی، میگم چشم. اگر کسی الان از جلسه ما رفت و ما را با این توضیحات متهم کرد، خب به قول تاریخ ظاهرن مرحوم آستاب الحسن بوده، هدیه فلسطان، گفت شنیدم دیشب یه جا غیبت ما رو کردی، گناهان ما رو شستی، خواستم به این واسطه ازت تشکر کنم. برای چی اون اتهام میزن؟ بحث کن، سخن بگو، دوست داشتی وقت میگذاریم گفتگو میکنیم. عرض کردم البته این مثالم گرچه شوخیه، قبلا هم گفتم ولی اخیرا هم یه موردی پیش آمد، نمیدونم تو گروه هستن یا نه، یا ناراحت نشن از من، گفتن آقا من خیلی سوال دارم. گفتم من در خدمتتونم ولی تو دفتر مشاوره. گفتم خیلی خوب. یه جلسه تشریح بردن الحمدلله تمام سوالاتشون حل شد. سوالات توحیدی، زمینی، آسمانی همه حل شد. آدم 2000 تومان بخواد بده سوالاش حل میشه. ولی وقتی یه نفری او کنار نشسته باشه، بعضی از روحانیون میگن مثلا آدم نشسته باشه یه گوشه، آدم ها یادشون میفته استخاره میخوام. خدا رحمت کنه پدر منم همین مثال میزدم. ولی اگه همون استخاره رو بگیم آقا کارتخان داره بغلش، حاج آقا کارتخان بهش آویزونه استخاره ای مثلا 3000 تومان، همه میگن انشالله خیره، اصلا استخاره در این مورد وارد نیست. حالا شما تایید فرمودید، من ممنونم از لطف شما، سوالی هم در ذهنش فرمودید، عرض کردم من میخوام عزیزانم، نور چشمانم، سرورانم، خودشون، بچه هاشون، خانوادهشون، شاگردانشون، اطرافیانشون تو این چاله نیفتن. باور اعتقادیتونو برای خودتون نگه دارید. الان شما کمتر کسیتون هست که بداند مادر بزرگ مادر بزرگش اسمش چیه. حالا من اگر بدانم، او الان مانده با اعتقاداتش، اعتقادتون حواستون باشه. حتی اگر شوهر عزیز و گرامی برگشت گفت لباس نارنجی، من جای شما باشم لباسمو اگر وظیفم باشه عوض بکنم، عوض میکنم، میگم فاطمه جان تو شاهد باش، چون تو دوست داری در چنین موقعیتی چنین اطاعتی از شوهر را چشم. ولی بدون قلب من عزادار است، من نمیخوام حرمت محسن ابن علی را خدشه‌دار کنم. بابا تو تاریخ اصلا من زبانم نمیگرده. یه بار دیگه هم یه جایی عرض کردم محسن ابن علی سلام الله علیه کجا دفن شده است؟ اگه تو تاریخ پیدا کردید بعد تا قیامت عزادار ننشستید، وقت من بهتون میگم. خراب من نمیدانم، رسانه هم در اختیارشه، 20 میلیون هم مخاطب داره، مثلا بهش میگن اگه چند بارم میخوای تکرار کن، نمیدانم. شما میتوانید آگاهش کنید، نمیتوانید در حدی که میتوانید آگاهش کنید، هر کسی رو میتونه. هر جای سخنم غلط داره، هر جای سخنم درش بی‌انصافی است، هر جای سخنم درش خطا است، لطفاً میکروفون روشن کنید بگید، من بتوانم پاسخ میدم، نتوانم عرض شما درست بشه میپذیرم. ولی اینجوری نباشه که وقتی جلسه تمام شد افرادی با ابهاماتی، با خدای نکرده اتهاماتی، با حرفایی جلسه رو قطع کنن تمام بشه.
بخشیده استاد، این سوال داشتم
بفرم.
در مورد موضوع که فرمانی یک سوم شیعان کشته شدن، میخواستم یه بیشتر توضیح بدیم چون من نروسش دارست نشنده بودم.
ببینید شیعان نه سادات، سادات بن زهرا سلام الله علیها، اون سیادتی که از طریق پدر منتقل می شود و سیادت، حالا قبلا راجع به صحبت کردیم، میخوام یهو بعضی از کسایی که از طریق مادر سیدن دلاشون بالا پایین نشه، ولی اون سیادتی که مشهور است و در شناسنامه هاتون می نویسن، وقتی میره عقب میشه فرزند مثلا موسی بن جعفر، میره عقبتر یا میرسه به حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه، یا میرسه به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. اگر حضرت محسن ابن علی سلام الله علیه به دنیا آمده بودند، یک سوم سادات هم میرسیدن به جناب محسن ابن علی سلام الله علیه. ما وقتی روایت دارد به لحاظ تاریخی نکته دقیق و ظریفیه، ولی روایت داره، اگه اشتباه نکنم حالا تو منابعی که بخوام براتون بگم بحث فاطمیه و اینا مفصل، الان تو اون بحث نمیخوام وارد بشم، ولی روایت داره اگه اشتباه نکنم از صادق علیه السلام یا موسی بن جعفر که یک سوم سادات را کشت. او دومی من به این تعبیر، نه شیعیان.
بله متوجه شدم.
خدا خیرتون بده که سوالتون رو پرسید. باز اگه نکته ای هست بفهم.
سلام
علیکم. سلام علیکم شما.
خیلی ممنون از شما، بحثتون خیلی عالی بود، همه چی خیلی قشنگ و واضح توضیح دادید، خیلی ممنون. اجرتون با مادرمون حضرت زهرا علیها السلام.
گر نگاهی به ما کند زهرا، میدونی حاج خانم خاتمی چرا بعدیشو نمیگم؟ چون شاعر میگه گر نگاهی به ما کند زهرا، درد ما را دوا کند زهرا. بعدیشو نمیگم چون درد ما همون نگاه است، دردی نداره، یک نگاه. نظر تو جوانیم، مرانیم، چه سازم ای فاطمه جان، قابل بدانیم. من که فقط خراب کردم، اما بهم بگو یک کاری بکنم. میدونید چرا گفتن در هجوم دوم بچه های پیغمبر تنها بودن؟ هیچ کس نبود. مادرمونو غریب پیدا کرد. این روزه رو ظاهرا به عبدالزهرا فرمودن، شیخ عبدالزهرا کعبی اگه اشتباه نکنم، گفتن شیخ عبدالزهرا روزه ما رو نمیخونی؟ اما یه عمر روزه خونه شما. گفتن نه، روزه یه حیرت ما رو نمیخونی. با کدوم حیرت؟ گفتن اون حیرتی که نمیدانستیم بریم مادر رو دفاع کنیم یا پدر رو. عشقم خاتمی میگی اجرتون با مادرمون، وقتی میگی مادرمون دلمو آتیش میزنی، مادرمون رو جلا پیدا کردن توی کوچه. میدونی چرا میگن کوچه بنی هاشم باریک بود؟ آخه این چه ربطی به روزه داره؟ این چه اثری تو روزه داره؟ دیگه نظرت بگم، نمیدونم، شاید بعضی شما نخواید اینجوری بشنوید، بخواید مطلب رو حالا بگیم از کتاب بریم. اگر کوچه باریک نباشه تو یک سیلی میخوری چون پرت میشی. اگر کوچه باریک باشه دو سیلی میخوری چون از این بر که میزنه از اون طرف تو میخوری میدی. نامد مادر ما با تو چه کرده بود؟ کسی که تو تاریخ خود اهل سقیفه نوشته، خواستید باز از کتابهاشون میارم براتون میخونم، کسی که صدای او، هیبت او، حضور او اینقدر خشن بود که مادران بارداری بودند که فرزندانشون از دیدن این ملعون ابد و ازل از بین می‌رفتن. این مادر ما رو در کوچه تنها پیدا کرده بود با یه شاهد، با یه شاهد. چی کار کرده با جگر امام مجتبی سلام الله علیه؟ اون سم امام مجتبی رو به شهادت رسوند.
Yeah. احساس روز عزای منه، چشای حسن نگران چشای منه. چرا مثل علی جدت قریبی؟